بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که در رابطه با معادن که آیا اینها به حکم اولی جزء انفال است یا جزء مباحات اصلیه است، یا اینکه تفصیل بدیم بین معادنی که در املاک شخصی است، بگیم اینها به تبع ملک مالکه و اون چرا که جزء املاک شخصی نباشد جزء مباحات اصلیه. سه قول در مسئله هست. یک قول این است که همانطوری که مرحوم مفید و شیخ و سلار و بزرگان دیگر فرمودند، مطلقا معادن جزء انفال و ملک امام علیه السلامه. قول دیگری که از فرمایشات جواهر برمیاد و سیدن الاستاد هم در کلماتشون برمیاد این است که نه، معادن جزء مباحات اصلیه است، همانند اراضی موات که من احیاها یا من استولا علیها فهو مالکم. قول سوم هم که از فرمایش سید برمی آمد و افرادی که قائل به تبعیتند، این موجب شد که ما دیشب یک فصل مشبعی چند ساعتی بریم و بررسی کنیم آیات و روایاتی که در این مقام وارد شده و ببینیم که چی در میاد. متاسفانه من دیگه چون مجال نکردم که تک تک این روایات را با آدرس پیدا کنم، میل دارم خود شما هم برید یه مقداری بررسی کنید و انشالله یه نوشته زیبایی برای ما بیارید روز شنبه. من فقط اشاره می کنم، اما فحص با شما. دیشب اتفاقا این را برای آقای پهلوان و آقای انواری اینها میگم، دیشب گریه کردن از مدرسه دارالفقاهه تهران که آقایان شاگردا آدرس ها را علن در پاورقی برای ما نمی نویسن. خلا اقل روایت را در پاورقی ها اشاره کنن که کجاست، در کدام باب بوده و حدیث چندم کدام بابه، یا اگر شما نقل کردی حرفی را از مفقیهی اشاره کنن که در فلان کتاب صفحه چند جلد چند. برای دیگه حالا خدا رحمت کنه وقتی مرحوم آیت الله خویی را یک کتابی را یکی از این آیین شاهرود ما نوشته بود و خواهش کرد از ما که اگر بشه آقام چند تا از این جلد را بخرند و بین طلاب توضیح کنند. من بیشونه عرض کردم و گفت بس ببینم کتاب را، نگاه کردم و فرداش کرده این کتاب که یکی آدرس نداده. خب کجا این روایتی که شون نقله کجاست، در کدام کتابه، کجا مستنده؟ یه وقتی هم یک کتابی آقای داد به ما، یک دانشمند آلمانی نوشته بود عنوان عایشه بعد از وفات، شرح حال زندگی عایشه را تنظیم کرده بود از قول عبدالرحمن ابن ارتاد که معاویه به او فرمان داده بود که تو یک به قول ما رو بیوگرافی خیلی مرتبی از زندگی عایشه برای ما بیار، که این هم شروع کرده بود از بعد ولادت عایشه تا زمان وفات عایشه مفصلا آورده دانشمند آلمانی. خیلی این کتاب انصافاً کتاب ارزشمندی بود و خیلی به نفع شیعه بود این کتاب، حالا با اینکه دانشمند آلمانی تنظیم کرده بود شرح حال ایران. اما متاسفانه مهندس اینه به من در شارود داد، من خیلی از اول تا آخرم مطالعه کردم، ولی فقط نقص بزرگی این بود که یک جا آدرس نداده بود. قضایای زیادی که نقل کرده بود از اول ولادت این خانم تا زمان وفاتش، هیچ یک از اینها را ذکر نکرده بود از کدام مستندی نقل کرده. مثلا اون چه پولهای فراوانی که از کردن جنگ اعراب با ایرانیان ذکر کرده بوده و چقدر عمر به او جوائز داده بوده، این به ساعتها هیچی نیاورده بود. و این خواهی خسارت بزرگی است در کتاب، که اگر آدم یک کتابی بنویسه و واقعا مستندات حرف هایی که میگه نقل کنه، خب خیلی ارزش کتاب بالا میره. چون اگر بنا شد مستندات کتاب و حرفا یه چیز معتبری باشه، قهرن ارزش کتاب را بالا میبره. اما حالا اینطور کلی آدم چیزایی رو بنویسه، نه. خیلی خوب عرض میکنم حضورتون که حالا من تازم اینه که من میگم آیه انشاءالله فحص کنن، اگر بتوانم ای بعد از فضل روز شنبه اینها رو جمع آوری کنم برای ما بیارم، ما شرط میکنیم که 10,000 ریال جازم بدیم. به محضرتون عرض میکنم که عده از آیات مبارکات ازش برمیاد که براستی مخصوصا با تفسیر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، که براستی تمام زمین ملک حضرت آدم و بعد هم ملک خاتم انبیا و اوصیاء اون پیغمبر بوده. در ذیل این آیه شریفه ان الارض یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین، صریحا امیر المؤمنین سلام الله علیه در یکی از خطب نهج البلاغه میگه نحن المتقون والله و نحن الذین اراد الله. نمیدونم بین آیه شریفه که ان الارض یورثها من یشاء من عباده، به این مضمون تعدادی از روایات هست که این روایات هم در باب انفال آمده و هم مناسبتی در باب خمس آمده، که اگر کسی با خودش خیال کنه که ما نیاز به خمس داریم، این مثلا حتی تعبیر صاحب وسائل کافره. ما نیاز به خمس کسی نداریم، انما ما اگر میگیم خمس بدید برای اینکه شما پاک بشید، شما تطهیر بشید، و الا تمام ارض مال ماست. به این مضمون هم در آیات مبارکات بر ذی تفسیر آیات وارد شده و هم در روایات بدویه هست. به این مضمون متعدده، خواهش میکنن بررسی کنن دوستان و ببینین این روایات. حالا من فقط کلیش میگم، هم در ذیل آیات این روایات آمده و هم در ابواب خمس و انفال به این مضمون متعدد وارد شده. خب دسته دیگر از روایات که دیروز هم من جمله خوندیم این است که معادن. خب من در اینجا همین جای اول بگم که همه ارض مال ماست. بعد در اینجا تعدادی از روایات که زیادم هست، که اگر خواستید این روایات در ابواب احیاء الموات وسائل آمده، مخصوصا از این باب اول شروع بفرمایید تا باب سوم چهارم، تعداد زیادی از روایات آمده که هر کسی ولو کافر اگر زمینی را احیا کرد ملک اوست، و اگر شما هم خواستید از اون زمین استفاده کنید باید بخرید، بدون خریدن حق ندارید که از اموال کفار حتی بگیرید. این روایات در باب احیاء اموات آمده و به این تعبیر ایما قوم احیا ارضن صحیح له. هر کسی، هر قومی که زمینی را احیا کنند مال اونهاست. اگر شما خواستید ازشون بگیرید باید بخرید. سوالم حتی میگونه ما بخریم آیا چنین؟ بله، با خریدن ملک شما میشه، به الا فلا. خب اینجا طبعا این سوال پیش میاد که خب از این طرف شما گفتید تمام ارض و ما فیها ملک انبیاست، اول ملک حضرت آدم بوده طبق آیه شریفه، بعد ملک خاتم انبیا شده و بعد از او هم ملک اوصیاشون شده. و اگر اینه شده پس کافر اگر احیا کرد مالک میشه، که متعدد روایاتش هم ایما قومه، حتی قال رسول الله در ادی از روایات صحیح معتبره که امام فهمد قال رسول الله ایما قوم احیا ارزن فهیله، حتی ذمی و کافر. خب حالا چطور میشه پس از اون طرف ملک، یعنی ائمه اگر ملک خودشون هست این رو ائمه اجازه دادن، پیامبر اکرم اجازه فرمودن که هر قومی و هر کسی که احیا کرد مالک میشه، یا نه این حکم اولیه دینه که هر کسی به احتیاج به اذن پیغمبرم نداشته؟ کدام یک از این هاست؟ آیا یه سوال من از شما فضلا اینه که مقتضای جمع بین این را یا دسته اول با دسته دوم چیه؟ آیا دسته دوم میخواد بگوید که براستی اجازه داده شده از ناحیه پیغمبر به همه خلق بشر و بشریت، بنابراین بر اساس اجازه پس چون احیا اگر کردن مالک میشن، یا نه این حکم پیغمبری نیست، این به فرمایش صاحب جواهر مباحات اصلیه که خلق لکم ما فی الارض جمیعا و الارض بزعها للانام، ما این را برای مردم، برای بنی بشر قرار دادیم، میخواد کافر باشه یا مسلمان باشه، بالاخره خدای متعال ارحم الراحمینه، بندگان حتی کافرش را دوست داره، بالاخره اینا باید زندگی کنن، معیشت داشته باشن، بر اساس این معیشت اینها جزء مباحات اصلیه است. خب این یه مطلب. مطلب دوم این است که در این روایات اسمی از احیاء معادن برده نشده، فقط گفته من احیا ارزن، ایما قوم احیا ارزن فهیله، که بر همین اساس استاد خوی رضوان الله علیه میخوان بگن روایاتی که وارد شده در احیا، احیاء الارض نه احیاء المعادن. شما چه برداشت میکنید؟ آیا این روایاتی که گفته من احیا ارضن، این از باب به اصطلاح تمثیله و به علاوه به قول معروف چون که صد آمد نود هم پیش ماست، و اگر ارض با احیا مالک بشه خب ما فی الارض هم به طریق اولا مالک میشه دیگه، یا نه فراموش استاد خویه که فرق بین احیاء ارض و احیاء معادن کدام یکی از این هاست؟ چقدر خوبی که شما یه بررسی بفرمایید، نظر خودتون را هم برای ما بنویسید که براستی جمع بین این آیات و این روایات چی ازش استفاده میشه. خب مطلب دیگر این استش که بلا اشکال ما میبینیم که انفال را همونطور که در صدر در اولین آیه مبارک قرآن وارد شده، قل الانفالو لله و رسول الى آخر آیه، ها این باید یک جمله مطلب دیگه قبل از این عرض کنم، اون این استش که ادهی که من جمله آیه شریفه و ما افا الله من اهل القرا فلله و الرسول، در زیل همین آیه باز تفسیر وارد شده که چون اینها همه مال خدا و رسول بوده، افا یعنی بازگشت دیگه، افا از فی مشرقه، فی به معنای رجوع و بازگشته، لذا میگه چون همه ارض مال ماست و مال رسول خدا بوده، پس ما افا الله من اهل القرا فلله و الرسول، این بازگشت به ماست. اینا یه مدت قصف کردن مال ما رو، کفار غیر کفار قصف کرده بودن، حالا که مسلمان ها با زور و غلب و به هر علتی برگردوندن، این مال ماست، ما افا الله یا بازگشت میکنه به ما، که این تأیید میکنه باز اون نظریه اول را که همه مال خدا و رسوله و خدا هم به رسول داده، رسول هم به امام بعد داده، بنابراین پس ارض و مافیها ملک امامه و آنچه هم که به قهر و غلبه گرفته میشه، این فی است، بازگشت مالیست که مال پیامبر و امام بوده و به امام و پیغمبر با قهر و غلبه برمیگرده. از طرفی مطلب دوم، ما می‌بینیم که آیه شریفه میگه قل الانفال لله و الرسول. این بحث مقایات مشه اوائل صحبت کردیم که در بعض از نسخ، بعض از تفاضل روایات آمده یسأنوه نکل انفال قل الانفال لله. در از کنم که قرائات معروف یسألون که عن الانفال، یه روایتی را برخود که میگه این غلطه، در اصل یسألون که الانفال، جنگی که واقع شد مقدار زیادی غنایم دست مسلمین آمد، پیامبر اکرم فرمود که این را بدن فقط به مهاجرین و به انصار چیزی ندن. انصار عصبانی شدن، سر صدا بر راه شد، یعنی حرفا در آمد. بعد از کنیم که این آیه نازل شد، یسألونک الانفال، میگن آقا به ما هم بده از این نفل ها و زیاده هایی که نصیب لشکر اسلام شده. خدا هم در جواب فرمود که قل الانفال لله و الرسول، همین همال خدا و پیغمبره، هر چی که خدا و پیغمبر خواستن در همونجا صرف کنن. اگر پیامبر اکرم صرف کرده در مهاجرین، به شما برموت نیست. او اصله همه، چنان که داد از کنم که داستان حضرت زهرا سلام الله علیه و عمر در اون قضیه فدک معروفه، که گفت که حضرت زهرا احتجاج کرد به این که این فدک را پیغمبر به من داده، گفت نه، این فدک جزء مفتوحات اسلام، مال همه مسلمینه، چنین چیزی نیست که پیغمبر سود به طور داده باشه، نعوذ بالله، اگرم گفته بی خود گفته مثلا. خب برای این اساس آیه شریفه میگوید همه انفال برای خدا و رسول، حتی طبق این تفسیر غنایم دارالحرب نیز انفاله، و بر این اساس پیغمبر حق داره هر جا ملش بود در اونجا خرج کنه، به شما مربوط نماده. به قول معروف فضولی موقوف، یسألونک الانفال قل الانفال لله و الرسول. متابعت که آمده مدینه گفتن این آیه بعد نازل شد که نعلمو انما قننتم من شی فان لله خمسه، که بعضی گفتن این آیه دوم ناسخ آیه اول شده، ولیکن نه، ناسخی نبوده، این تفضلی است که خدای متعال بعدن کرد و پیامبر اکرم آمد چهار خمس را از همین انفال و همین مستحصلات را به مردم داد، به یک خمسش را خودش گرفت. خب حالا در این آیه تفسیر انفال زیاد شده در روایات که من جمله دیروز به عرضتون رسوندیم. سه تا از روایات که خوندیم، یه روایت دیگری هم که مرحوم نوری در مستدرک از کتاب عاصم ابن حمید نقل میکنه، میگه انفال، عرض کنم حضورتون که معادن هم جزء انفاله. پس بر این اساس معادن جزء انفاله و انفال برای خدا و رسول خدا، بعد از رسول خدا هم برای امامه. پس بر این اساس قول اول تقویت میشه که انفال براستی مثل کل عرض برای خدای متعال و برای رسول و ائمه دین علیهم السلام هستند. روایات در این باب هم همونطور که خوندیم، تفسیر عیاشی که شیخ صاحب سال میگه به این مضمون زیاده در تفسیر عیاشی. ما دو سه تا روایت درست خوندیم، موثقه عمار را هم، ساقه ابن عمار را هم درست خوندیم، مستدرک هم از کتاب عاصم ابن حمید نقل میکنه که تشکیک مرحوم استاد خویی هم انصافا تشکیک خیلی مهمی نیست که ضمیر منها برگرده به معادنی که در اراضی خربه است. نه، همه معادن جزء انفاله و حالا که جزء انفاله بنابراین مال خدا و رسوله. حالا اگر اینه فضلا، این که ما بیایم بگیم که کافر اگر معدن را استخراج کرد مالک نمیشه، که سید میگه، میگه در تملک کافر معدن را اشکالون. خب ایشون عرض میکنیم که یعنی چی؟ خب اگر اینه که چون معدن که خدا و رسوله، خب عرض مال خدا و رسوله، چطور شده که صریح روایات داره که حتی کافر اگر لعد را احیا کنه مالک میشه؟ خب انفال هم جزء همین، عرض کنم که مثل بالاتر از زمین که نیست، مثل زمینه. خب اونجا گفت با احیا مالک میشه، چرا انفال را و من جمله معادن را اگر کفار استخراج کنن مالک نمیشن؟ خب به هر علتی و به هر موجبی که در زمین با احیا محیی مالک می شود، به همون اساس و بر همون دیدبان باز اگر نه از کنم که معادن را هم کافر استخراج کرد باید مالک بشه. این چه استبعادی است؟ بیم میگیم که از ندادن به کفار، خب به قول مرحوم محقق حمدیری به مخالفین هم از ندادن، چنون در روایات چیز داره که باز در زیل همون طایفه اول روایت هست که همه زمین مال ماست. فعلا ما به مردم اجازه دادیم تا وقتی که قائم ما صلوات الله و سلام علیه ظهور کنه، اون وقت از مردم خواهد گرفت، مخالفین را بیرون میکنه و در دی ید شیعیان ما میگذره و تسق را از شیعیان هم خواهد گرفت. خب حالا تا قبل ظهور ولی از ارواح و نافدا طبق این روایات، پس گفته که کافر هم اگر گرفت مالک میشه. خب من نفسم همینطوره، انفال که من جمله معادن باشه علالقاده همون حکم در اینجا هم جاریه و به علاوه گرفتن معادن و استخراج معادن نیز یک نوع احیاه. اینم احیاه، چیزی مرده زیر زمین بوده حالا درش میارم، مثل این آبار نفت، این همه نفتی که زیر زمین وجود داشته اینا مرده بوده، ثروت مرده بوده، حالا با استخراج احیا شده. اینم یک نوع حقیقتا مصداق احیاست. این نگید که آقا احتطاب از قبیل احتطاب و احتشابه که وقت مثل بیابان ها که میری حطب جمع میکنی بوته ها رو جمع میکنی، نه، اونجا در سطح زمین مرده نیست، ثروتی است که موجوده جمع کردن میخواد. اما به راستی معادنی که در تحت ارضن این در حقیقت ثروت‌های مرده است که به وسیله استخراج و پالایش حالا زنده میشه. پس این در حقیقت یک نوع مصداقی از مصادیق احیاست. و اینکه استاد میگه در جمع استخراج معدن احیا نیست و احیا اختصاص داره به اراضی، عرض میکنیم خیر، فرقی نمیکنه. معادن هم که در تحت زمینن ثروت‌های مرده هستن و با استخراج احیا میشن. بنابراین به نظر میرسه هیچ فرقی نمیکنه در احیا بین اینکه معدن را استخراج کنن یا زمین مثلا کلوخوار و ناز کنن پست بلند را صالح برای کشاورزی کنن. هر دو احیا است و بر این اساس منتها حالا چطور بگیم؟ همونطوری که منتن در عرض با احیا کافر مالک میشه، امتنانن من الله و رسوله با احیا و استخراج معدن هم ولو کافر باشه مالک میشه و برش و از کنه حکم ملکیت بر او بار خواهد شد. بعد بر این اساس این جمله آخر مرحوم سید که میفرمایند اگر در اراضی مفتوحت انوطن استخراج شد، آیا این ملک مسلمین است یا ملک مستخرجه؟ این هم بحثش روشن شد که گفتین تبعیت درست است که کسی که مالک شیعی شد به تبع مالک توابع او هم میشه، اما اون توابعی که عادتاً به وسیله احیاء عرض تابع میشه، نه اون چرا که خارجه. ببینید یه حرف زیبای بعضی از معاصرین زده، حرف قشنگی به شما عرض کنن. ایشون میگوین که آدمی بر نفس خودش مالکیت داره، بله این مالکیت حتی از مالکیت های اعتباری قطعا بالاتره. هر انسانی بر خودش و بکارگیری اجزای بدنش مالکیت داره. شما پا، دست، چشمت، فرض کنم قدرتت، همه اینها را مالک هستی و این مالکیت تکوینی است. بر اساس این مالکیت تکوینی شما می توانید ما یحتاج زندگی خودت را تأمین کنی. دست و پا و چشم و قدرت خودت را بکار میگیری و با این تحصیل روزی میکنی و ما یحتاج زندگی خودت را تأمین میکنی. حالا یکی از مسائل بکارگیری این است که شما میری زمینی را احیا میکنی. خب احیاء زمین چیه؟ احیایی که شما میتونید در زمین یه احیایی کنی، اونی که حالا یک زمینی که پست و بلندی داره و آب نمیگیره و کشاورزی درست عمل نمیشه، میری این پست و بلندی را از بین میبری، تصحیح میکنی زمین را، بعد برای زمین مرز و پل به قول معروف تأمین میکنی، شخ میزنی، پود میدی زمین را، بعد صالح برای کشاورزی میکنی. اینجا با این احیاء شما برای شما ملکیت اعتباری حاصل میشه. طبعا آقایون این ملکیت اعتباری متخذ از همون ملکیت تکوینی بود. شما تکوینن بر اجزای بدنه و بر قدرت نهفته در بدن شما این ملکیت تکوینی بود. هر مقدار این ملکیت تکوینی را شما به کار گرفتی، عقیب او شارع گفت ملکیت اعتباری برای تو حاصل میشه. خب شما در ملکیت تکوینی چقدر از زمین را میتوانی احیا کنی؟ پر واضحه که احیا شما در زمین در همان حد متعارف یک متر دو متر چاه میکنی، کدام میکنی؟ 10 متر مثلا. پس اگر یک شیئی در اعماق زمین قرار گرفته و دخلی به اعت کنم که اعتبار شما به احیاء شما نداره، نباید شما مالک او بشی. و به راستی هم همینطوره. حالا اگر کسی در 1000 متری زیر زمین شما معدن نفتی بود و بنده از خود زمین مواد نقب زدم و این معدن نفتی که در 1000 متر زیر زمین شما بود استخراج کردن، چه اولویت شما بر من داری؟ آیا می شود گفت این که چون 1000 متر زیر زمین شما بوده شما بر من اولا هستی؟ کلا. بله، زمین به آفرین، 100 نفرم که شما اجیر کنی همه مقداری که اجرای شما احیا کردن مالکی، اما در اعماق 1000 متری که اجرای شما هم کاری نکردن، پس این میشه جزو یا مباهات اصلی به قول استاد یا به حسب اون چی که از روایات جزو ملک ائمه است. حالا ائمه هم سلام الله علیهم اجازه دادن و شما احیا کردی این ثروت مرده تحت الارض را، بنابراین با جای بحث نیست. هر کسی احیا کرد، چه کافر چه مسلمان، اگر استخراج کرد مالک میشه. والحمدلله، صلی الله علیه و سلم.